أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. بعد از بحث در دلیل اول نسبت به حجیت خبر واحد که تمسک به آیات کریمه قرآن مجید بود، نوبت می رسد به دلیل دوم و اون ادعای اجماع است بر حجیت خبر واحد، مخصوصا برای اینکه نکته‌هایی در این قسمت از بحث هست، این بحث و این دلیل را مقدم کردیم بر دلیل روایی که بعداً خواهد آمد. ما طی این بخش از عرائض ضمن اون که دلیل اجماع را برای حجیت خبر واحد نقد و بررسی می کنیم، هم با حقیقت بحث در خبر واحد آشنایی بیشتری پیدا می‌کنیم، هم بخشی از نکات مهم و اساسی و کاربردی را عرض خواهیم کرد. مهمترین عبارت در این قسمت که باید مورد بررسی قرار بگیرد، فرمایش شیخ الطائفه است اعلی الله مقامه الشریف. بخشهایی از عبارت ایشان را در اوائل بحث از خبر واحد نقل کردیم، اونجا غرضمون تنقیح محل نزاع بود در خبر واحد، و این مطلب ثابت شد که در خبر واحد نزاع بر سر این است که آیا راوی باید متواترن روایات را، روات باید متواتر روایت را نقل کرده باشند، یا واحد هم مانعی ندارد. با غمز عین از شرایط دیگر، یعنی بگوییم فقط خبر متواتر نیست که حجت است، غیر متواتر هم حجت است، البته با شرایطی. مرحوم شیخ طوسی در صفحه 97 عده به بعد، 97 به بعد وارد این بحث می شود. اقوال علماء اهل سنت را در مورد اعتبار یا عدم اعتبار خبر واحد نقل می فرمایند. می رسند به صفحه 100، می فرماید ولدی اذهب الیه. خوب توجه کنید، اونی که من بهش نظر می دهم و به اون سمت و سو می روم این است، ان خبر الواحد لا یوجب العلم، خبر واحد مفید علم و قطع و یقین نیست، اما در این حال کان یجوز ان ترد العباده بالعمل بهی عقلا. یادتون باشد در رسائل خونده ای عده ای مثل ابن قبه میگویند عمل به خبر واحد عقلا محال است، و چون عقلا محال است شارع نمیتواند تعبدن خبر واحد را حجت کند، چون تعبد به یک امر نامعقول و محال صحیح نیست. این عبارت مرحوم شیخ الطائفه در برابر اون نظر است، می فرماید نه هیچ مشکلی ندارد که تعبدی از طرف شارع وارد شود، عبادت یعنی تعبد، نسبت به عمل به خبر واحد عقلن، یعنی عقلن محال نیست که شارع مقدس خبر واحد را حجت قرار بدهد، چون اگر عقلا عمل به خبر واحد محال بود و حجیت داشته باشد شارع هم نمیتونه تعبد بکنه، ولی وقتی محال عقلی نیست شارع میتواند تعبد بر خبر واحد بکند. در مقابل جناب ابن قبه و دیگران که میگویند عمل به خبر واحد عقلن محال است. خب تا اینجا، حالا جناب شیخون توسی عقلن محال نیست که شارع تعبد به خبر واحد کند، وقوعش محال نیست. اما سوال، آیا چنین امری واقع شده است یا واقع نشده است؟ می‌فرماید وقد ورد جواز العمل بهی فی الشرع. اتفاقا ادله هم داریم که از نظر شارع مقدس عمل به خبر واحد جایز است، اما شما خیال نکنید من شیخ طوسی این جواز عمل را به خبر واحد مطلق قرار می دهم، شرط و شروطی برای اون نمی گذارم. نه، اصل عمل وارد شده، الا ان ذالک موقوف على طریق مخصوص. او خبر واحدی که عمل به اون جایز است، خبری است که از یک راه مخصوصی به ما رسیده باشد. و هو ما یرویه من کان، کلمه به کلمه باید معنا بشه، من کان من طائفت المحقه و یختص به روایته و یکون علی صفت یجوز معها قبول خبره من العدالت و غیرها. من توضیح عبارت شیخه، من شیخ طوسی میخواهم بگویم صرف واحد بودن درست است که واحد علم‌آور نیست، ولی تعبد به آن مشکل ساز نیست. اما این معناش این نیست که حالا که واحد بودن در تعبد شارع ایجاد مشکل نمی کند، پس هر خبر واحدی از هر راویی در هر موضوعی با هر شرایطی مورد قبول است. نه، هرگز. من اون خبر واحدی را قبول می کنم که اولا راوی اون من طائفت المحقه باشد، نسبت به روایات اهل خلاف و موثقین از شیعیان غیر اثنا عشری بعدن تعلیقه هایی من شیخ طوسی خواهم داشت. الان اونی که دارم میگم اینه، اون خبر واحدی که فعلا قبول میکنم اونیست که راوی اون من طائفت المحقه از شیعیان 12 امامی. اولا دو و یختص به روایت، ثانیان جایی رو میگم که فقط این روایت از طرف شیعه نقل شده باشد و الا اگر یه روایت هم از شیعه نقل شده هم از اهل خلاف، این دیگه یختص به روایتهی نیست، اینم خودش یه بحث جدا دارد. اونایی که باید الان در نظر باشد این که امامی باشد و روایتی را هم که نقل می کنیم از طرف اهل خلاف هم نقل نشده باشد، اون دستگاه مستقلی دارد. این ثانیاً. ثالثاً این راوی امامی که چنین روایتی را نقل می کند یه صفتی داشته باشد، یعنی صفتی که باعث بشود حرف او را قبول کنیم، مثل عدالت و وثاقت، یعنی بدانیم این آقا راستگوست. اما اگر یک امامی بود دروغگو بود، نه. یا یک امامی بود در نقل روایت اشتباهات عمده داشت ولو دروغ نمی گفت، اما حافظه خوبی نداشت اشتباه نقل می کرد، نه. صفتی که باعث بشود من خبر او را قبول کنم و یکونا علا صفتن، این روایت یه صفتی داشته باشد، یجوزو معها، با این صفت قبول خبر راوی. که چی باشه اون صفت؟ من العداله و غیرها. غیرها رو یکیش حالا مثال زدیم، به ضبط دقت در نقل و الا باز دچار مشکل میشه. پس تا اینجا سه شرط را شیخنا طوسی اعلی الله مقامه بیان کرد برای قبول خبر واحد. یکی این که راوی از طائفه امامیه باشد، دوم این که این روایت نظیر و شبیهی در روایات عامه نداشته باشد، سوم هم این که این راوی ویژگی هایی داشته باشد کل عدالت و الوساقت و الضبط و امثال اینها. این تا صفحه 100. از صفحه 100 به بعد شروع می کند به رد اقوال دیگر تا صفحه 126. می فرماید فمخترته من المذهب، اونی که من بهش نظر میدم بر طبق اون مشی میکنم و به سمت اون رأی رفتم، چیه؟ فهوه ان خبر الواحد اذا کان واردن من طریق اصحابنا القائلین بالامامه تا اینجا و کان ذلک مرویان عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم او عن واحد من الائمه علیهم السلام و کان ممن لا یطعن فی روایته و یکون سدیدن فی قوله. و لم تکن هناک قرینتون تدل علی صحت ما تضمنه الخبر. لأنه إن كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك الاعتبار بالقرينة على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة وكان ذلك موجبا للعلم. اگر این شد جاز العمل بهی. عنایت کنی، نکته اول در این عبارت فرمود من کان، بله فرمود، این عبارت اول بیاریم، فرمود فمخترته من المذهب، این صفحه 126 بود. صفحه 100 گفت والذی اذهب الی، هم در صفحه 100 هم در صفحه 126 میخواهد مختار خودش را در باب خبر واحد توضیح بده، منتها در صفحه 100 به بعد مجمل است و بیشتر به دنبال رد اقوال دیگر در صفحه 126 نگاه اصلی به تفصیل نظریه خودش هست و همه شرایط را بیان کردن. در صفحه 100 سه شرط بیان شد: راوی از طائفه محقه باشد، روایت نظیر و شبیهی در روایات عامه نداشته باشد و راوی هم ویژگی‌هایی مثل عدالت و وثاقت داشته باشد و نیز ضبط و دقت. حالا اینجا صفحه 126 می فرماید سمختر توهو من المذهب، اگر خبر واحد من طریق اصحابنا القائلین بالامام بود قابل قبوله. اونجا فرمود من الطائفة المحقه، اینجا فرمود من طریق اصحابنا القائلین بالامامه. اون کلمه طائفه محقه را قرینه قرار می دهیم که بگوییم مراد از اصحاب ما که قائلین به امامتند همون شیعیان 12 امامی هستند. اگر اون جمله من الطائفة المحقه در صفحه 100 نبود، در این جمله ان کان واردن من طریق اصحابنا القائلین بالامامه، یه تأملاتی می توانستیم داشته باشیم. اما اون تأملات چیست؟ گویندهش چه شخصیتی است؟ ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین.